اگر موافق هستید پیام تلفنی رو بشنویم که در مورد موضوع برنامه است.
حتما.
من تجربهش دارم در مورد متادون درمانی، نباید اینجوری که الان دارم صحبت میکنم باشه، روز به روز بیشتر میشه. من عمل 5 گرم هروئین رو داشتم، اما اومدم متادون مصرف کردم، از 5 سیسی شروع شد، 10 سیسی، 15 سیسی تا 30 سیسی شروع شد. بعد دیگه اینو نتونستم من قطع مصرف کنم که باز هم هروئین مصرف میکردم هم متادون مصرف میکردم. بهترین گزینه به نظر من مرکز سمزداییه، مرکز این کمپایی که میرن ترک میکنم و بیان به جلسات بخش مثلا NA. اینو میخواستم مشارکت کنم، تجربه شخصیمو بهتون بگم. ممنون، مرسی.
خیلی متشکرم از شما برادر عزیز و پیام تلفنیتون خانم دکتر، خواهش میکنم.
خب البته درست میگم، ولی یک مسئله که هست اینه که حتما باید تحت نظر پزشک اون درمان رو انجام بدن و در کنارش باز هم تاکید میکنم از روانشناس و روانپزشک استفاده کنن برای این که بتونن این پروسه درمان رو درست طی بکنن که یک حالا وابستگی و وابستگی هاشون اضافه نشه.
بحث در واقع درمان های مختلفی که در مورد اعتیاد هست، خب روش های مختلفی وجود داره، کل دنیا در ایران هم وجود داره، اینو باید در موردش انشالله برنامه سازی بکنیم، تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. که وقتی یه فردی داره مصرف مواد براش رقم میخوره، حالا میخواد بیاد توی تک، کدوم روش براش مناسب هست؟
بله.
و اینکه حالا الان که وارد متادون شد، خب ابتدا با یه میزانی شروع میشه، بعد افزایش پیدا میکنه که به یه حد با ثباتی فرد برسه، و بعد حالا اون رونده که چجوری اتفاق میفته اون تحت نظر پزشکی که اشاره کردید، این هم باید شنونده هامون و افرادی که حالا درگیر اعتیاد هستن باید نسبت بهش آگاهی داشته باشن که این روند چه روندیه، آشکار باشه براشون، شفاف باشه که چیکار میکنن.
حالا حضور توی، چون من دیدم اکثر این کلینیکا روانشناس و روانپزشک هم داره، ولی متاسفانه چیزی که من شاهدش بودم حداقل نزدیک اینه که خیلی از دوستانی که میان تو روند بهبود قرار میگیرن، میان متادونشون میگیرن و میرن. خیلی وقت تو اون جلسه های مشارکت گروهی و اینها شرکت نمیکنن، چون خیلی از کلینیکا رو من دیدم که مثلا مشارکت گروهی و مشاوره گروهی و اینها دارن،
ولی در اون پروتکل وجود داره که انجام بشه و اگر انجام بشه خیلی موفق.
آره اجبار نیست، ولی میشه که مثلا، ولی خب خیلی وقتا من دیدم که مثلا دوستان عزیزمون فقط میان همون سهمیه متادون رو میگیرن و میرن، چون خودم کار کردم اونجاها.
و اینا ضعفایی که باعث شکست درمانی
شده. دقیقاً دقیقا. چون حضور ندارن. یه بحث کوچولو مطرح کنم چون وقتم زیاد نداریم، ببندم بس رو. در مورد مقبولیت اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی که در پس سرمایه اجتماعی به وجود میاد، یک بخشی که واقعا نیازه که دوستان عزیزی که وارد پروسه و روند درمان اعتیاد میشن اون رو داشته باشن، همراهی اعضای اصلی خانواده، حالا اعضای اصلی که با اینها هستن همراهشونه. یعنی ما وقتی در مورد جلسات مشاوره صحبت میکنیم، جلسات مشاوره فقط فردی که درگیر بیماری اعتیاد رو شامل نمیشه، بلکه تمام اعضای اون خانواده رو شامل میشه. اگر با پدر و مادر زندگی میکنه که پدر و مادر، اگر ازدواج کرده حتما همسر و خانواده‌ای که داره. یعنی حضور این افراد هم توی پروسه درمان لازم و اجباریه. یعنی شما اینطور نیست که مثلا فقط فرد رو بفرستین، خب شما برو پیش روانشناس حالت خوب بشه. شما باید توی اون روند شرکت بکنید و بخشی از این پروسه اعتماد و سرمایه اجتماعی رو شما باید به اون آدم برگردونید.
یعنی وقتی نزدیکانش به اون فرد مصرف کننده اعتماد میکنن، تو اون رونده قرار میگیرن، افراد دیگه‌ای که حالا اونجا فامیل هستن، همسایه هستن، وقتی حمایت رو میبینن، اون کنار هم بودن رو میبینن، این باعث میشه که اون روندی که فردی که درگیر اعتیاد بوده میخواد به جامعه برگرده بیشتر میشه.
بله، سریعتر بشه، مسیر راحت تری باشه و مسیر مطمئن تر، احتمال لغزش، احتمال انحراف کمتر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امروز
باشه.
از اون بحثایی بود که چندین جلسه میشد در موردش صحبت کرد. ان شاءالله در برنامه آتی باز هم در خدمت شما خانم دکتر مظفری خواهیم بود، از دانش و تجربه شما استفاده می‌کنیم.
خواهش
می‌کنم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. اگر فردی وارد مقوله اعتیاد شده، این که بخواد مشروعیت پیدا کنه و بیاد به دامان جامعه، نیازمند این هست که اون سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های خودش رو به دست بیاره. اما چه بهتر که هیچ وقت وارد فضای اعتیاد نشیم و حتی یک بار مصرف هم رقم نخوره. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی را از هر طرفی بنویسی و بخوانی، درد است. درد.
خدا نگهدار.
کاربری‌سازی شایان دارنده گرید A از انجمن کاربری‌سازان و به پشتوانه سالها تجربه موفق در زمینه ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه محصولات انجام دهد. کاربری‌سازی شایان، تجربه یک اتفاق خوب.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه هایی از جنس طعم های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم های دلچسب و تازه از تو سپاس گذاریم. سپاس از انتخاب سپاس. لبنیات سپاس.
و کابل افشام مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش، شماره 503.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان، با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP ISO 22000، ISO 9001 و استاندارد محیط زیست ISO 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
صنایع شیر بصیر با بیش از یک دهه تجربه در حوزه لبنیات کشور، تهیه و تولید انواع پنیر با استفاده از شیر طبیعی تازه و محبوب، دارای آزمایشگاه تخصصی و تکنیکی پیشرفته شیمیایی و میکروبی جهت ارتقاء تولیدات. بصیر، پنیر بی نظیر.
گرم ایران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com. پایون.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی. با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگی تک.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
از مزرعه تا صبح
باش خانون بره لطفا
اسکیز مانی نایز دیگری.
سلام
علیکم مجبوری خیلی
خوش آمدید. چی برای
دوشید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم در خدمت شما هستیم از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، با این امید که مطالب گفته شده و مباحث مورد استفاده شما قرار بگیره. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق مهمان محترممون در خدمت شما به مدت 40 دقیقه. مهمان محترم این هفته ما آقای دکتر وحید ایقانی هستند، دکترای تخصصی تغذیه تیور و معاون مدیر کل دفتر امور تیور وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر خدمتون خوش آمد میگم و سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر اگر موافق باشید بخش اول برنامه رو بشنویم، همراه شما هستیم.
در خدمت.
مرغ رایج‌ترین نوع تیور در جهانه. مرغ ها نسبت به دام‌های مثل گاو یا گوسفند نسبتاً ارزان‌تر و آسان‌تر پرورش پیدا می‌کنند.
در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که کاهش سن و وزن مرغ کشتار رو شاهدش هستیم، در این واحد کاملاً اجرا شده، به طوری که در سن 35 تا 38 روزگی مرغ‌ها آماده کشتار میشن با وزن 1200 تا 1800 گرم.
گوشت مرغ و تخم مرغ یکی از منابع اصلی پروتئین حیوانیه که بسیاری از مردم علاوه بر گوشت گاو، گوسفند، ماهی از اون استفاده میکنند.
واحد کاملا مکانیزه هست، اتوماسیون انجام شده درش و سیستم ساختمان ها و تاسیسات، سیستم ساندویچ پنل هست، عایق کاملا رطوبتی و حرارتی و با رعایت کامل مسائل بهداشتی مرغی که در واحد تولید میشه کاملا عاری از هر گونه آلودگی و رعایت کامل مسائل بهداشتی را شاهدش هستیم.
صنعت پرورش مرغ از جمله صنایع مهم اقتصادی کشور به حساب میاد، به گونه‌ای که برخی آمار نشون میده صنعت تیور از رتبه دوم سرمایه‌گذاری پس از صنعت نفت برخورداره.
من بیشتر کارهای داخلی رو با توجه به اینکه کارفرما یه برنامه‌ریزی میده به من، اونا رو به عنوان مدیر داخلی اجرا میکنم. اهم از اینکه فرمول دان چی هست، مقدار دانی که در طول 24 ساعت باید داده بشه، کنترل رو بحث بعضی از داروهایی که نیاز هست در مجموعه استفاده بشه، اونا رو باید مدیریت بکنیم چون برجت مجموعه بزرگ هست، بعد فاصله داروهای مورد نیازی که قابل مصرف هست و بحث این که به صورت روزانه ما تلفات رو بررسی بکنیم، انتقال بدیم به مدیر فارم و مدیر فارم بر اساس اون تلفات و وضعیت دان تصمیم بگیره که چه مدیریت کلی روی سالن‌های پرورش مرغ داشته باشه.
یکی از مهمترین رویدادهایی که در صنعت مرغداری کشور باید مورد توجه قرار بگیره تکمیل زنجیره تولید مرغ. زنجیره تولید مرغ از تامین نهاده، فعالیت تولید و نهایتاً بازار مصرف تشکیل شده.
خب وضعیت مرغ که بد نیست الحمدلله، سینه‌ش هم پره. تلفات دیشب دیروز تا به امروز صبح چقدر بوده؟
کل 24 ساعتش بوده 12.
خب چقدر دون خوردن؟ چند کیسه؟
21
کیسه. خب مرغ الحمدلله بد نیست، تلفاتون کمه، سعی کنید که انشالله در همین وضعیت نگاهش داره.
زنجیره تولید مرغ شامل چندین حلقه است که با پرورش مرغ‌های لاین شروع میشه. مرغ‌های لاین نژادهایی هستند که از اونها مرغ‌های اجداد تولید میشن. مرغ‌های لاین در واقع ذخایر ژنتیکی هستند که با عملیات تخصصی به دست میان و حفظ ژن‌های مرغوب در اونها به خاطر انتقال به نسل‌های بعدی یکی از تخصصی‌ترین فعالیت‌ها در صنعت مرغداری محسوب میشه.
با توجه به اینکه یک سالن باید وضعیت دما، دان و وضعیت محیطش از ابتدا تا انتهای دوره کنترل بشه، به این جهت یک کارگر ثابت برای روز گذاشتیم که این کارگر بتونه با سالونش، با جوجهش اشراف کامل داشته باشه و بتونه بهتر کنترلش بکنه در جهت هم کنترل کیفی هم کنترل کمی. به این جهت هست و شبها هم به این دلیل ما به اصطلاح شیفت شب گذاشتیم که بتونم به کمک به اصطلاح خستگی روز کارگر بیان و کیفیت کار هم بره بالا.
مرغ‌های مادر مرغ‌هایی هستن که از اونها جوجه کشی گوشتی یا تخمگذار به دست میاد. به عبارت دیگه قبل از تولید جوجه های تخمگذار یا گوشتی حداقل 3 مرحله تولید مرغ وجود داره که کار اونها تولید نژادهای پرمحصوله. اگرچه درصد این مزارع نسبت به مزارع پرورش معمولی کمه، اما از نظر سطح تخصصی بسیار با اهمیت هستند و درآمد اونها با کل دیگر بخش های صنعت مرغداری قابل مقایسه است.
دانخوری و آبخوریمون به صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است. دانخوریمون کاملا اتوماتیکه، چشم الکترونیک داره، یک ریل وقتی که پر میشه میرسه به آخر خط، اونجا چشم عمل میکنه، آخرین پلیتی که دان وارد شد چشم عمل میکنه، خودش اتوماتیک از مدار خارج میشه و وقتی باز دوباره اون پلیت پر میشه دوباره اون چشم عمل میکنه، باز دوباره دستگاه شروع به کار میکنه و دان رو به اندازه نیاز مصرف جوجه وارد کانال میکنه تا جوجه به اصطلاح هیچ وقت بدون نمونه.
زنجیره تولید جوجه برای مرغداری ها به این صورته: پرورش مرغ لاین، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، تولید جوجه های یک روزه گوشتی یا تخم گذار و پرورش مرغ گوشتی یا تولید تخم مرغ. جوجه های یک روزه در دو گروه گوشتی و تخم گذار تولید میشن و اساس چرخه صنعت مرغداری هستند. تولید جوجه یک روزه تنها یک بخش از زنجیره تولیده. این زنجیره به حلقه های دیگری هم وابسته است که مهمترین اونها تولید دارو.
سیستم اتوماسیون فول اتوماسیون نیست، ولی اون چیزی که الان به اصطلاح ما داریم ببینیم با توجه به بیشتر تو بحث حوادیا هست و بخش کنترل دما که الان داریم رو به دوره سرما داریم ما میریم، از سیستم گرمایی هیترجت استفاده کردن که اینا با توجه به سنسورهایی که داخل سالونا دارن روی اونا تنظیم میشه و هر وقت که نیاز باشه دما از یک حدی بره بالا یا از یک حدی بیاد پایین اونا به طور اتوماتیک کار میکنه و سالن همیشه دمای متعادل داشته باشه نسبت به سن جوجه. ما داخل سالن ابتدا وسط و انتهای سالن ما 3 تا دماسنج داریم، دماسنج دستی. این دماسنج رو به این جهت گذاشتیم که ما بتونیم دمای حداقل و حداکثر سالن رو بتونیم کنترل بکنیم و اون کنترلش هم یک بخشش مربوط میشه به سنسورهایی که وصل هست به هیترجت ها و اون هیترجت ها به جهت اینکه اون سنسورها با دمای دماسنجا ما تنظیمشون کردیم سر اون دمایی که ما تنظیم کردیم سنسور عمل میکنه و هیتر روشن میشه. وقتی که هیتر روشن شد و به دمای برای مثال ما دمای 29 الان برای سالن در نظر گرفتیم، دمای حد اکثرمون رو به اون دما که میرسه قطع میکنه و از اون دما که میاد پایین‌تر بعد وصل میشه و همیشه این دمای سالن کنترل میشه. هواکشی هم که ما اونجا مثلا ته سالن حدود 10 تا هواکش داریم و اون به خاطر اینکه هوا همیشه مکش داشته باشه و آلودگی‌های گازی که داخل سالن به وجود میاد همیشه از طریق اون هواکش ها خارج میشه و هوای سالمی برای جوجه داخل سالن به وجود
میاد. عملیات بهداشتی و واکسیناسیون روی مرغ‌ها اهمیت ویژه‌ای داره تا در نهایت این محصول به وزن کافی برسه و برای ارسال به بازار آماده بشه. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره پرورش مرغ صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
با شنیدن بخش اول موضوع گفتگوی ما با آقای دکتر وحید ایقانی مشخص شد. ما راجع به جوجه کشی و مرغ سایز و هورمون ها میخواییم این هفته باهاتون صحبت کنیم. ضمن این یادآوری که مرغ یکی از مهمترین رده های طیور هست و از جمله محصولات استراتژیک کشور ما محسوب میشه. آقای دکتر، تعریفی از جوجه کشی بفرمایید. شاید این واژه رو زیاد شنیدیم اما اطلاعات کافی در موردش نداریم.
خدمت شما عرض کنم که جوجه کشی یک حلقه مهم در تولید گوشت مرغ هست، به این ترتیب که گله های مولد، یعنی گله هایی که تخم نطفه دار دارن، مثل گله های اجداد یا مادر، تخم نطفه دار منتقل میشه به کارخانجات جوجه کشی. دستگاه‌های مختلفی هستن، ستر و هچر، که در اونجا مدت 21 روز در واقع این تخم‌ها خوابانیده میشن. دما، رطوبت، چرخش و غیره تو این دستگاه‌ها برای این تخم‌های نطفه‌دار اعمال میشه با رعایت بهداشت خیلی بالا، که در واقع بعد 21 روز جوجه بتونه از این تخم‌ها بیاد بیرون و اصطلاحاً میگن هچ جوجه، یعنی بیرون آمدن جوجه از تخم بعد اون 21 روز.
اسمش اصطلاحش چیه آقای دکتر؟
هچ.
بله،
هچ
جوجه.
بله. به خاطر همین یکی از مهمترین حلقه های تولید هستش جوجه کشی، که عمده کارخانجات جوجه کشی ما شاید بیش از 90% در سه استان شمالی هستن و به جهت اینکه ارتفاع از سطح دریا در واقع اونجا دیگه خیلی کمه و رطوبت کافی در اونجا وجود داره و خب طبیعتا هم به کیفیت کار و کاهش هزینه کمک میکنه. خب تو استانهای دیگه هم داریم و بعضا جوجه کشی هایی رو هم در کشور داریم که حالا من اسم واحد خب صحیح نیست، اما واقعیت اینه که از نظر فنی و کیفی در رده خیلی بالای جهانی هستن.
بله، در گیلان و مازندران و گلستان، سه استان شمالی ما، این کارگاه های جوجه کشی وجود داره.
بله، کارخانجات جوجه کشی.
کارخانجات. بله. خب آقای دکتر، این هچ جوجه اول من بگیم با هی دو چش نوشته میشه یا با هی جیمی؟
بله، هی دو چش و چه.
چه؟ بله، چه که مشخصه، میخواستم هش رو بدونم. بله بله. هچ جوجه یعنی تخم مرغ ها 21 روز تحت دما و چرخش قرار میگیرن، بعد هچ جوجه اتفاق میفته. بله. جوجه ها بیرون میان.
بله. این در واقع همون کار مرغ مادری که اصطلاحا میگن کرچ میشه، مثلا بله. مرغ حالا اصطلاح کرچی به کار میبرن که
روی تخم مرغ ها میشینه.
بله، به واسطه تغییرات هورمونی که در پرنده اتفاق میفته و حس مادری داره، روی تخمای نطفه دار چندین روز باید بشینه و با بدنش با گرماش بتونه مرغا رو در واقع تخما رو محافظت بکنه و با خودش با منقار خودش تخما رو جابجا میکنه تا بالاخره یکی یکی این جوجه ها از تخم بیان بیرون. فلسفه کارخانجات جوجه کشی این بود که ما در اشل صنعتی نمیتونیم این کار رو بکنیم دیگه. بالاخره ما بله. ما در سال 1.5 میلیارد جوجه ریزی گوشتی انجام میدیم تا بتونیم اون 2.6 میلیون تن گوشت مرغی که من در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم تولید بکنیم.
بله.
لذا به وسیله کارخانجات جوجه کشی و این قضیه اتفاق میفته
و همون دمای بدن مادر هست دیگه در حقیقت،
تقریبا
درسته؟
نزدیک به همونه. بله.
خب آقای دکتر، این کارگاه های جوجه کشی یا کارخانه های جوجه کشی قطعاً تحت نظارت سازمان دامپزشکی و مسئولین بهداشت هم هستند. چه نکاتی در این کارخانه ها باید رعایت بشه؟
ببینید، اون چه که مهمه، این کارخانجات هم به طور کلی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند و در واقع موارد بهداشتیشون رو هم توسط سازمان دامپزشکی کشور کنترل میشه. به شدت مباحث بهداشت در این کارخانجات رعایتش و تکنولوژی که استفاده میکنن خیلی مهمه. نیروی ماهری که در این کارخانجات فعالیت میکنه بسیار مهمه، نیروها آموزش دیده باشن. ساختار کارخانه جوجه کشی بر مبنای افزایش بهره وری باشه، از دستگاه های مناسب استفاده بکنن و طبیعتا بهداشت رو رعایت بکنن. و الان هم سیاست جهاد کشاورزی درجه بندی کارخانجات جوجه کشی هم هست که بتونیم در راستای شفاف سازی محصولات که یک کارخانه جوجه کشی محصولش چقدر از نظر کیفیت در یک رده امتیازی قرار میگیره و کارخانجات به این ترتیب درجه بندی بشن، کارخانجاتی که در درجات پایین تر هستن بدونن چه آیتمایی رو باید رعایت بکنن و به گریدهای بالاتری تبدیل بشن، تا انشالله کشور ما بتونه در کل محصولات تولیدی طیور با کیفیت بالا دیگه چشم به صادرات هم مرتب داشته باشه.
بسیار خوب، یه بخش رو اگه موافق هستین به اتفاق بشنویم، باز هم در ادامه با هم گفتگو کنیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود کمالی هستم، متولد 1356، فارغ التحصیل رشته دامپزشکی در فروردین ماه 1395 ساخت این مرغداری شروع شد، در شهریور ماه 96 به پایان رسید و به بهره برداری رسید. تمام تجهیزات این مرغداری بر طبق استاندارد روز اروپا تهیه شده، ساخت، نقشه برداری و نصب. تمام این تجهیزات رو از ایتالیا و هلند وارد کردیم و سعی کردیم به هر حال یه کار جدید رو انجام بدیم کشور. ما تقریبا از اینجا برنامه رعایت قرنطینه‌مون شروع میشه. بعد به ورود به قرنطینه کفشا در آورده میشه. این قسمت بدون کفش و ما همه قسمت‌ها رو پارتیشن بندی کردیم که فضای مشترک کاملا از بین بره. قبل از ورود به قسمت قرنطینه روشویی تعبیه شده که احیانا برای شستشو دست یا ضد عفونی این محل انجام میشه. سرویس بهداشتی تعبیه شده برای قبل از ورود به مرغداری و این قسمت هم به عنوان دفتر کار و قسمت مانیتورینگ ما هست. ساختار قرنطینه به نوعی ساخته شده که کاملا تا سقف قابل شستشو، همه سرامیک هستش. هر لحظه که ما اراده بکنیم میتونیم تمام این فضا رو با آب و ضد عفونی بشوریم و حتی میبینید کمدها را ما از زمین با فاصله گذاشتیم که برای شستشوی کف هیچ محدودیتی نداشته باشیم. سیستم گرمایشی اینجا با رادیاتور و پکیج آب گرم، فضا طوری هست که حتی برای زمستان هم کارگر بتونه تو رفاه کامل دوش بگیره. هیچ لباسی از اون طرف مشترک نیست با فضای داخل. ما اینجا سه شعار هم برای بچه ها تهیه کردیم که بتونن تو حتی فصلهای سرد سال هم با خیال راحت و آرامش کامل بتونن دوش بگیرن و تمام موارد بهداشتی و قرنطینه رو رعایت کنن. این طرحی که مشاهده میکنید ایده خودمونه. در عرض 2 دقیقه حدودا 13,000 متر از فضامون رو ضد عفونی میکنیم و این به هر حال به کمک میکنه به امنیت زیستی و رعایت بهداشت محوطمون. این قسمت محل نگهداری آب، ذخیره آبمونه. حدودا 200,000 لیتر آب تو قسمت زمین ذخیره میشه. به نوعی هستش که آب وارد منبع ذخیره آب اون میشه، از اینجا وارد سالون میشه که این آب کاملا هر روز در گردش هستش. این سیلو برای نگهداری نهاده ها استفاده میشه. نهاده ها از بیرون تون چاله دون ما تخلیه میشه، توسط این الیواتور بالا میره و تو سیلوهای مختلف خودمون انتخاب میکنیم که سیلوها برای ذرت سویا و یا احیانا نهاده دیگری که هست همه از هم ترکیب شده. استفاده از سیلو چند تا حس داره. بیشترین حسش که برای ما خیلی مهمه اینه که پرت نهاده هامون رو به صفر میرسونه. غیر از اینکه هیچ آلودگی هم ایجاد نمیشه، هیچ پرنده ای هم داخلش نمیتونه نفوذ بکنه. ما قبل از ورود به سالن مرغ‌ها یه اتاق پروبی رو تهیه کردیم که قبل از ورود به سالن بتونن تمام